الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. فقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و من الله یرید ظلما للعباد. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من اله من عاصم و من یزدل الله فما له من هاد. در رابطه با فرمایش مؤمن آل فرعون بود که از دل دستگاه فرعون یک مرتبه یک انسانی پیدا شد که به ضد خود اون دستگاه و فرهنگ دستگاه و به نفع مکتب توحیدی حضرت موسی علیه السلام شروع کرد سخن گفتن. علتش رو عرض کردیم، در تهدیدی که فرعون کرد، فرعون گفت که بگذارید تا من این انسان را بکشم، یعنی حضرت موسی علیه السلام را. حضرت موسی مقامشون مقامی است که اعتماد دارن به وعده حق، اینه که فرمودن انی استو به ربی و ربکم انی استو به ربی و رب بکن، من به پروردگار شما و پروردگار خودم پناه میبرم. یعنی در مقابله تهدید فرعون بازم همون مقصد اصلی، یعنی توجه به پروردگار مطرح شد. شیله دشمن حضرت را از توجه به مقصد باز نداشت. همیشه دشمنان ما وسیله امتحان ما که آیا اون رعب دشمن ما را مشغول به دشمن می کند و دستگاه خطر دشمن، یا از خطر دشمن ما سیر میکنیم به پروردگار ما. موحدین همینجا امتحانشون رو میدن که اعتمادشون فقط به پروردگار است. در حالت عادی که عموما انسان نظرش به پروردگار است، در حالت غیر عادی و خشونت دشمن است که موحدین چیزی نمیبینن قدرت دشمن را، که حالا قدرت نمایی دشمن خدا اینها را از توجه به خدا باز دارن. حضرت نگفتن که تو کاری که بخوای بکنی نمی کنی، فرمودند که من از هر متکبری که به قیامت اعتقاد نداره و عملا هیچ چیزی مانع جنایتش نمیشه به خدا پناه میبرم، که اون پروردگار من و شماست. این نکته اصلی که اون جلسه یه مختصری روش تاکید شد. این خیلی مهم است که دشمن را، قدرتش را هیچی نبینیم الا وسیله امتحان ما خدا، که معلوم است که قدرت از بین بردن این دشمن رو داره. ولی کی ما امتحان بشیم معلوم بشه در عرصه های خطر دل به طرف پروردگار است و نه به قدرت دشمن؟ شما خودتون تو این کشور الان ببینید اونهایی که بسیجی های نابن، هرچه آمریکا بیشتر قدرت نمایی میکنه اینا بیشتر هیچیش نمیبینند. چرا؟ هر که او پشگرم شد از خورشید، دیگه این آدم آدمی نیست که دیگه چیزی دیگه بتونه اینا تهدیدش کنه. حالا آمریکا و از ناب آمریکا کیا را از صحنه به در میکنن؟ اونایی که پناه به خدا در فرهنگشون نیست. همیشه همینطور است. حتی حالا چه آمریکا، تو هر مسئله ساده زندگی، یه وقت یه رئیسی ما را تهدید میکنه به بیکاری، بیرونمون کنه از اداره. چه موقعیه که این امتحان وسیله رفوزه شدن ما میشه؟ یادمون بره که ما در همین عرصه بناس معلوم بشه به خدا پناه میبریم یا به رئیس. یه وقت یه کسی یادش میره که بیکاریش، مشکل اقتصادیش، اینا همه در رابطه با اینه که در عرصه زمین امتحان بده. خب حالا اگه بیکار شد، مشکل اقتصادی پیدا کرد، اعتمادش به خدا از بین نمیبره. موحد اینجوریست، مطمئن نباشین حل میشه. امتحان بود، امتحان که ذاتی ما نیست. یه وقت شما خودتون بخواید یک چیز امتحان کنید، ببینید کفشاش هم میتونه درست پیدا کنه. کفشاش رو قایم میکنید این طرفه مثلا خانه میذارید، این اگه فکر کنه دیگه همین که کفشش جابجایی شد دیگه تمام است، خب خودش هم میبازه. حالا چیکار کنم دیگه بی کفش شدم. ولی اگه یه چیزه بدونید که امتحانش میخوام بکنم، خب میگردد این ور اونور کفشش میجوره. تو امتحان محرومیت نیست، کل حیات زمینی بشر امتحان است. وقتی امتحان است، حالا یا به جو یا به خوف یا به نقص من الاموال و الانفس، دیگه فرق نمی کنه. ما یادمون باید باشد روی زمین باید امتحان بدیم. شرط موفقیت در امتحان هم یه چیز است، اعتماد به وعده های خدا. اگه مطمئن باشیم خدا مؤمن رو تنها نمیگذاره دیگه تمام است. چطوری مؤمن نجات بده؟ چه میدونی؟ حضرت موسی واقعا بهشون از قبل برنامه داده بودن که یک کسی از دل دستگاه فرعون بلند میشه به ضد فرعون. چه همچی بود؟ فقط گفتن به ما اعتماد کن، نترس و برو. اعتماد به پروردگار شخصیت انبیا رو تشکیل میده تمامش. وقت حالا ببینین زمینه چقدر عوض شد. اصلا موضوع کشدن حضرت موسی بود، از بس رد شدیم دیگه بر نمیگردیم. حالا در آیه چیز رو بحث میخوایم بکنیم، قال الذی، آیه 30. حالا در آیه 29 که اون جلسه بحث کردیم، اصلا یه هم موضوع عوض شد. موضوع کشدن حضرت موسی بود، میگفت آقا من اجازه بدین نه بکشم. حالا در آیه 29 عکسش شده است، حالا فرعون اومده است میخواد یه جوری خودش رو نجات بده و مؤمن آل فرعون اینجا حالا اومده است به میدونا دارد خلاصه بازارگرمی میکنه، حق و ارائه میده. و قال الذي، آیه 30، قال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. ای قوم چی میگین جلوی پیغمبر خدا ایستادید؟ فرعون، حالا خطابم به کل فرهنگ فرعونی است، من برای شما میترسم همون سرنوشتی سرتون بیاد که اقوام گذشته آمد. بعد نمونه میارن، آیه 31، مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، مثل همان روش و مسلک قوم نوح علیه السلام و بعد از قوم نوح قوم عاد و ثمود که اینا بعد قوم نوح بودن. یه اونا چی شد؟ میگه آقا یه خطری اونا را تهدید کرد. چه خطری بود؟ در فکر و در عمل فاسد شدن. میگه چی شما همینطور راست راست میخواد مقابل پیغمبر بیستی، شما در بینش و در روش، در فکر و در اندیشه و در عمل شما به خطر میفتید. شما مسیرتون مسیری میشه که اقوام گذشته شد و نابود شدن. شما میدانید که یه فکر اگه غلط شد، این فکر فقط در غلط بودن نمیموند، زندگی ما را سیرش به جای بسیار خطرناکی میکشونه. همیشه یک اندیشه غلط است که سرنوشت انسان را مزمحل میکنه و به خطر میندازه. خب اندیشه قوم نوح یکیش این بود که اصلا پیغمبری را قبول نداشتن، این که پیغمبر میاد براشون برنامه میریزه را قبول نداشتن. همین باعث شد که مدعیان دین را آدمای ساده‌ای بدونن. شما حساب کنید که مثلا یه آقایی را علمش را قبول نداشته باشید، حالا این بر اساس علمش یه ساختمان میسازید، خب ساختمان ساختنش هم مسخره میکنید. اصلا اینا قبول نداشتن پیغمبری هم هست، بناس بشر روی زمین با برنامه خالقشون، خالق زمین و آسمان و انسان اداره بشه. چون اینو قبول نداشتن، عملا همه چیز حضرت نوح مسخره شد، هم حرفاش مسخره شد، کشتی ساختنش مسخره شد. یه احتمال هم ندن که بابا این پس یه خبری است که با این همه انرژی وسط خشکی دارد کشتی میسازه، این هم به مسخره گرفتن. یعنی فرهنگشون طوری بود که فرهنگ دینداران را سبک شمردن. گاهی دیدین همه حالا من اینطوره، یه بیچاره ای اصلا مثلا رفته است دانشگاه های دنیا رو هم تیک کرده است، استاد است، چیز میدونه به نظر خودش، بعد حالا یه بچه مسلمون بسیجی یا یک طلبه ای بیگه یه کارایی میکنه، یه فکری داره، پیرو به اون فکرش عبادتش هم میکنه، اصلا اون چیزا رو به چیز نمیگیره و همینا بدبختش میکنه. یعنی این طرز فکری که دین و دینداری را به چیز نمیگیره میکشوندش به جای به جای به جای که تمام زندگیش از دست بده. یه مرتبه شما ببینید تمام زندگی دنیایی و آخرتی سیاه شد. گاهی ما تو این جملات بعضیا میبینیم اول نتونسته است کفر و زشتیش بفهمه. خب اگه شما کفر و زشتیش نفهمید، غیر ممکن است از جملات قشنگ ظاهر و صلاح رادیو آمریکا گول نخورید. همیشه دشمن قشنگ حرف میزنه. چه موقع ما زشتی این قشنگی رو میبینیم که کفرش رو ببینیم؟ اگه کسی کفر، مثلا گاهی جوانها کفر رادیوهای بیگانه رو نمیبینن، خب ظاهرش نمیدونم فلان کارشناس اومده است که آقا حالا که اینقدر اینا بدهکارند و نمیدونم باز پرداخت قروزشون هم عقب افتاده است، باید این کارو بکنن، و حالا این کارو نمیکنن پس حتما مثلا اینا نادونن، آخونده سرشون نمیشه حکومت کنن. خب این بیچاره یواش یواش یعنی مقابل روحانیت و نظام و انقلاب واسه چی را ندید؟ کفر این آقا را و این دستگاه را ندید. اینجا هم همین دور شد. این قوم فرعون یک اشکال مبنایی داشتن که کمال پیغمبر رو نمیدیدن، برای همین هم به مشکل افتادن. قوم حضرت نوح باز اینجا مورد نظره. اینها یه فکری کردن، این فکر بیچارشون کرد. مؤمن آل فرعون میفرماد که من به شما همون دب یعنی در بینش و روش، بینش رو خودمون هم میگم آقا دعبش اینجوری، یعنی اینجوری فکر میکنه، اینجوری عمل میکنه. میگه که من برای شما میترسم چرا؟ مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، مثل اون بینش و روشی که برای قوم نوح بود و قوم عاد و ثمود که بعد بودن و کل اقوامی که بعد اومدند و نتونستن پیغمبرشون رو درست دریافت کنن. بعد میگه خب مگه این سرنوشت قوم نوح و قوم عاد و ثمود که اینقدر خشن بود، اینقدر بد بود، به این مصیبت شدید افتادن، واقعا دست خودشون نبود؟ آیا خدا به اینها ظلم کرد یا نتیجه کار خودشون بود؟ بله اینقدر بد بود که گاهی ما خودمونم آدمای ساده‌ای که باشیم می‌بینیم یه خانواده که در یه شرایط بیدینی هرچی هم حجت بهشون تمام کردن نتیجه نگرفتن، یهو دیگه واقعا به خاک سیاه میشینیم. میشینم بعد یه دیگه ما هم دلمون رحم میاد، میگم خدا بسشونه. یعنی چه؟ یعنی خدا دلت رحم بیا. این یعنی چه؟ یعنی این که مثلا خدا نعوذ بالله ظالم است. حالا چرا اینجور ما میگیم؟ از بس نتیجه کارشون زشت است. اینه که آخر آیه رو نگاه کنیم، میفرماد و ما و ملاه و یرید و ظلمن للعباد. اینجور نیست که خدا به بنده هاش اراده کرده است که ظلم کنه. نه آقا، کار اینا اینقدر بد بود که تو تصور میکنی بهشون ظلم شده است. این نتیجه طبیعی کار خودشونه. بعد مؤمن آل فرعون ادامه میداد، یا قام انی اخاف علیکم یومت تناد. من نگر یومت تناد، من نگران اون روزیم که فریاد شیوه ندا، یعنی آدم وقتی که صداش به جایی نرسه داد میزنه دیگه، میگه من از روزی میترسم برای شما که شیون و فریاد میکنین دیگه فایده نداره. یعنی این سیر زندگی به جای ختم میشه در قیامت و ابدیت که دیگه کسی به داد شما نمیرسد و شما هر چه میتونید شیون میزنید و مینچست. این نوع انتخابی که برای زندگی خودتون کردید، فلسفه فکری غلطی که درش پیامبران را جای قائل نیستید، به هر کس و ناکسی اعتماد دارید و پیامبران را در جایگاه خودشون نمیپذیریدشون، این نوع زندگی کارش به جای بدی میکشد. برای شما میترسم از یوم التناد. یوم، حالا یوم التناد رو شرح میداد خود خدا، یوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم. روزی که هی میدوید این ور برمیگردید این ور، تو این ور این ور، هی پشت میکنید به جمعیت، دوباره پشت میکنید به اون طرف جمعیت، یعنی همواره میدوید این طرف و اون طرف، از این طرف به اون طرف و هیچ کس نیست که شما رو نجات بده. مالکم من اله من عاصم، یعنی از طرف خدا هیچ کس نیست که شما رو پناه بده. خب حالا غیر خدا هم که کسی نیست، پس کی پناهتون میده؟ هیچ کس پناهتون نمیده. و من یذلل الله فما له من ها، کسی که خدا راه بهش نشون نده هیچ راهی دیگه پیدا نمیکنه. یه خورده اینجا التفات بفرمایید، چون بعدن هم دوباره این بحث تاکید میشه. ببینید آقا، شما بخواید نخواید، من بخوام و نخوام، هر حرکت و فکر و عملم منو به یه سیری میکنه و به یه نتیجه میرسونه، چه در دنیا چه در آخرت. اصلا جنس حیات همینه دیگه، که ما عملی بکنیم بعد به یک نتیجه برسیم. این سیر ما رو به یه مقصد و مقصودی میکشونه. همیشه اینطوری ما باید فکر کنیم که بالاخره ما این اعمال و افکارمون به یه جای میکشوندمون. نمونهش رو شما تو بقیه خوب میبینه، آدم خودش رو درست نمیبینه ولی بقیه رو میبینه. شما ببین این آدم که امروز داره این کار میکنه، هر کاری، چه کار خوبی چه کاری بدی، یه نگاهی بکن ببین 15 سال 20 سال 10 سال پیش یه فکری کرد که اون فکر کارشه به اینجا رسون، چه خوب چه بد. این ظهور کار این دنیایش عیناً این سیر ادامه پیدا میکنه تا اون دنیا. یعنی یه چیز باید برام روشن بشه که افکار و عقاید و اعمال ما جهت و مقصد و مقصود و مکان و جایگاه آینده ما رو برام تعیین میکنه. شما دیدین مثلا اگه نگاه کنی، حتی یه چیز خیلی ساده، حتی اگه میبینین طرف داره دیگه سیگار رو ترک میکنه، اگه نگاه کنید تحت تاثیر فلان جریان است که 3 سال پیش باش رو بروش، درسته امرو داره ترک میکنه ولی این 3 سال پیش تالا هی مقدمات و مؤخرات چیز به این نتیجه رسید. اگه میبینین طرف مثلا در عین 40 سالشه، یه مرتبه در 40 سالگی یه تصمیم میگیره بره مثلا حوزه علمیه، اینا اینجا نگاه نکن. اگه نگاه کنی فلان کار و فلان نصیحت و فلان عمل خیر باعث شد که این شروعی از زندگی را پایش بذارید که حالا شما میبینید که بعد از 20 سال حالا به اینجا رسید کارش. یعنی این که امروز بعد از 20 به اینجا رسید رو سرنخ و سررشتهش بگیرید، یعنی من 15 سال پیش هست 20 سال پیش هست. میخوام حالا از این نتیجه بگیرم برای طرف مقابله. شما همین امروز هر فکری که بکنی تعیین میکنه جاده های آینده شما را. همه اصرار انبیا همینه که آدم ها چه در این دنیا چه در اون دنیا، جایگاه نهایی شما ریشش در افکار و اندیشه امروزین شماست. این ساده تو مسائل سیاسی مثلا گاهی آدم میبینه این که امروز دارد اینجور فکر میکنه، ناخون بزنید، این 15 سال 10 سال پیش یه جور فکر کرد، در ازاش یه عکس العملی براش شد، اون فکر و اون عکس العمل کار اینه کشون که امروز شما میبینید تو زندانست. امروز شما میبینید که ظاهرش میگه آقا بیچاره مگه چه کار کرد، یه کار کوچولو کرد، ولی این کار کوچولو ریشش در یک سیریست که حالا این از یه زاویه کوچولوه، از یه زاویه خیلی بزرگ است. از یه زاویه اینه که مثلا ممکنه یک کسی آفتاب دزدی کرده باشه، یکی بانک زده باشه، فرق نمیکنه. این که حریم ملک بقیه براش مهم نیست، حالا چه بانک بزنه، تو اسلام که میدونین اندازه دزدی که فرق نمیکنه، نفس دزدی این دزده، اگه کسی یه درهم دزدیده باشه در همون جای جهنم قرار میگیره که تمام مال دنیا رو دزدیده باشه، چون این در نیت که فرق میکنه که یه درهم دزده بیشتر گیرش نیومده است، ارزه نداشته. اینجور نیست که فکر کنی حالا نه دزدی دزدیه، حریم ملک بقیه رو نخواد. یه وقت است ناله یه دزدی، ما یه دمه یه چیز از ما یه بار دزدن اینقدر دعا کردیم به دزده، اومدیم رفتیم دیم در ماشین واضح است تو مشهد چیزامونو بردن، خیلی اول جا خوردیم و که خب چیزامونو بردن، بعد برگشتیم دیدیم ای وای شناسنامه و دفترچه بیمه و اینا همم تو این ساک بوده، ساکا بردن. خیلی دیگه جا خوردیم برگشتیم خیر بینید شناسنامه و دفترچه همه را گذاشته است بغل جاده روبرو ماشین که ما وقتی میایم ماشین آتیش کنیم ببینیم. پتو و ساکاینا اینقدر دعاش کردیم، ولی این دزد با انصاف خیر، این از آن جهت که دزدی کرده است ممکنه عذاب ببینه، ولی ما که بخشیدیم، یعنی ما روز قیامت هیچ طلبکار این آقا نیستیم، خودش میدونه و خودش بره توبه کنه تا حق و ناسش ما نمیخوایم. منظور که گاهی از این زاویه است، از اون زاویه بهش اجرش هم میدن. این بالاخره اینقدر با انصاف بود که ما تو شهر قریب حالا شناسنامه و اینامون گم بشه سطمه میخوریم، من حالا پتوا نمیدونم ساکمون گم بشه پولامون یه خورده برد که سطمه نمیخوریم اونجوری. حالا اصل قضیه از دست نره که یه وقت است ما غافل میشیم که این دزدی نفسش به جهت اینه که براش این آدم ملک بقیه و زحمت بقیه ارزش نیست. خب این دزده دیگه، بریم ناخون بزنیم. از کی این فکر برای این پیدا شد که امروز شما میبینین برداشته از ملک مردمان بره؟ از اون جایی که این آهسته آهسته براش اینجور تبیین شد که نه آقا همه مال همه رو میبرن. مادرش تو خونه طوری به این تفهیم کرد که معلوم نیست اصلا این عمودا عمت و نمیدونم اینا تو مادره کیس و خاله را نمیگن که عمه و عموده اینا، معلوم نیست اینا از کجا میارن. یعنی تو ذهن این بچه رفت که هر که زرنگ تر است بیشتر مالی بقیه پیششه. این فکره که حالا میبینی بچه دزد است و تو زندان است. حاصل قضیه به این جمله دقت کنین، میفرماد که این قوم فرعون رو مؤمن آل فرعون داره میگه آقا این مسیر بدی نصیب دون میشه، به جای میرسید دیگه هیچ راهی نیست. ازلال میدونید یعنی چه؟ یعنی بیراهه، یعنی در راه نبودن. حتی تو زندگی معمولی هم میگم آقا گم شد یعنی چه؟ یعنی هرچی بره به اونجا که باید برسه نمیرسه. میفرماد شما باید پیغمبر خدا رو بپذیرید. پیغمبر خدا رو نمیپذیرید خب گمراه میشید. حالا کی شما رو گمراه کرد؟ خدا. یعنی عملا جاده خدا رو نرفتی. خب در جاده غیر خدا هم که دیگه توش هدایت نیست، پس عملا شما به نتیجه نمیرسید. و من یزلل الله، هر کس که خدا جاده دیگه بش نده فما له منها، دیگه این آدم جاده نداره، به نتیجه نمیرسید. بعد به قوم فرعون گفت شما یادتونه حضرت یوسف که اومد کلی سر به سر پیغمبر خدا گذاشتی، جون میکندین تا حرفشه بپذیری، بعدم که فوت کرد شما برای خودتون اومدین حرف در آوردین که دیگه پیغمبر خدا نمیفرسته، پس دیگه ولش کن باید یه کار خودمون بکنیم. اینا چیه برای خودتون در آوردید؟ ولقد جاءکم یوسف و من قبل بالبینات، قبل از این پیغمبر یعنی حضرت موسی یوسف برای شما اومد، دلیل آورد، کاملا روشن بود که پیغمبر است و برای هدایت دون اومده است. فما زلتم فی شک مما جاءکم به، دائم از اون چه که آورده بود هی بونه میکردین، شک میکردین، ادا در میوردین، این مرض شما بود. خوب دقت کنین گاهی عزیزان، من قبلا هم در جا آی خاص خودش عرض کردم، شما اینه بدونین دین گاهی خیلی روشن است، بی دینه نمیخوان بپذیرن، شما هی نخواهید خال و میخچه بزن دین رو مثلا مهمترش کنین، نه مرض طرف باید عوض شه. این انقلاب به نظر من در حقانیتش هیچ نقصی نگذاشته است، همینقدر حقانیت که یک عارف بزرگی مثل اون مرد الهی امام رحمت الله علیه اومد به میدان، این انقلاب رو گذاشت، جنگ نشون داد، این شهدا یعنی بصیرترین انسانهای زمین در حد فدایی جانشون برای انقلاب خرج کردن. شما از شهید بصیرتر کسایی میشناختین تو تایفادون؟ این شهدا با این همه بصیرت حاضر شدن برای این انقلاب، یعنی اینقدر حقانیت انقلاب براشون مسلم بود که در حد دادن جان پای این انقلاب واستادن. الان ببینید دشمن انقلاب کیان؟ آدمای پست، ضعیف، زبون، حریص، شهوتران، استعمارگر، یاران انقلاب ایثارگر، بی ادعا، صادق. خب این انقلاب چی برای حقانیتش دیگه میخواد؟ بالبینات میخوام بگم، یکی بگه نه خدا باید یه سندی از طرف خودش دراز دراز بیارد وسط رنون بذاره تا ما بپذیریم که تو مرض فقط داری، هیچ اگه نه مسئله روشن است. همیشه هم تو بده، میگه حضرت یوسف که حالا با بینات اومدن چی اومدن؟ یکی بگه که آقا نه حضرت یوسف دیگه خیلی روشن بود، چون تو زندان مقاومت کرد، خب امام این انقلابه در تبعید مقاومت کرد، نشون داد. اصلا همیشه بینات همین طور بوده است، بینات که روشن میکرده از حقانیت یک نهضت را، همین طور بوده است، همین شکل بوده است، روح شناخت حقیقت باید باشد. همون وقت هم که پیغمبر اون قرآن به این زیبایی را آوردند و اون همه معجزه نشون دادن، گفتن عجب جادوگر زبردستی است. اینجوریه دیگه، میگه که حضرت یوسف با اون همه بینات اومدن، دائم شما شک داشتید به پیغمبریش، حتی ازا هلکت، تو بالاخره فوت کرد. حالا که فوت کرد گفتین چی؟ قلتم لن یبعث الله من بعده ای رلا، گفتین دیگه تمام شد، پیغمبرم نمیاره دیگه، حالا هر غلط خاصی میکنی. آن غیر متدین ما، بعضی از اداریای ما اعتقادش این است که آقا دیگه امام رفت، دیگه دین اینا رو هم ولش کن، خودمون باید یه کاری بکنیم، با برنامه دین و اداره ما را باید دین اداره کند و اداره ما باید صداقت درش باشد، اصول انسانی اصل باشد، شرافت و کرامت انسانی اصل باشد، اینا رو دیگه ولش کن، هر کی رشوه گرفت بیگیره هر غلط کرد. این همون فکر فرعونی است که میگه دیگه دین رفته، فکر کنن دین میره، تو میری، تو مزمحل میشی. نه که میگه شما مریضهای فرعونی وقتی که با اون همه زحمت جون کندین تا حضرت یوسف را پذیرفتید، بعدم که حضرت یوسف فوت کردن گفتید که دیگه دین رفت، دیگه هم خدا پیغمبر نمیاره، هر کاری خواستیم خودمون بکنیم. کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب، میگه قاعده خدا این است که هر مسرف تجاوزکار و هر شکا که بی بینه را نمیگذارد یوسف و یوسفها را بفهمند. الان امروز کیان که دین را نمیپذیرند؟ مسرف میدونی یعنی چه؟ یعنی کسی که از مرز بندگی بخواد بیاد جلوتر، بگه خم خدا، یارو گفت چی؟ خم شاه، بگه خم خدا، رضا خان گفت چی؟ گفت خم خدا، خدا میخوام چیکار؟ آخون میخوام چیکار؟ خودم خدا. یادتون باشه فرعون اون جلسه عرض کردم بت پرست است، اما میگه انا ربکم الاعلا، یعنی دوتا مسئله قاطی. هیچ وقت فرعون نمیگه من خالق شما، خودشم مثل بقیه بت میپرستید، صریح آیه قرآن است، میگه که این اومده است الهه های شما را از شما بگیره. مشکل فرعون این مشکل رضا خان بود، رضا خان میگفت من همه کاره کشور، یعنی برنامه‌ی من باید اداره بشه،
فرعون بهتر از رضا خان فرعونی میکرد. فرعون میگفت برنامه های من باید اجرا بشه. اگه یادتون باشه آیه قبل گفت، آیه 29 آخر آیه بود چی؟ و ما اهدیکم الا سبیل رشاد، من برنامه پیشرفته دارم. این روح فرعونیست. فرق نمی کنه هر فکری غیر فکر غیر فکر دینی اگر ادعا داشت در مقابل دین، این فکر فرعونیست. و چه این ادعا از کجا آمده است؟ فکر میکنن قصه دین تمام شد. اصلا قبل از انقلاب شاه اینا تو ذهن ما کرده بود، تو ذهن جهان رفته بود، تو ذهن شاه هم رفته بود، میخواست تو ذهن این ملت هم بکنه که چی؟ که آقا دیگه دوره دین گذشت. ببینین چرا به این روز افتاد و چرا غرب به این روز افتاده است؟ فکر میکنن دوره دین گذشت، برنامه‌های خود ما کافیست. این روح روحیه نمیگذاره که اینا درست نتیجه بگیرن. به زحمت میافتن، خودشونا به مشکلات میدادن. یادتونه این فرمایش آقایون بود که اگر ما کارخانه هامون، نمیخوام بگم اینا غلطه و اینا حرف نهایی نیست، برسد به تولید مثلا 80% ظرفیت اسمیش، دیگه مشکلات این کشور حل میشه. خب الان کارخانه های ما به 100% ظرفیت اسمیش رسیده است، حالا کالاهاش رو دستشون مونده است، حالا در به در فوش و دعوا با وزارت امور خارجه که شما سفیراتون تو کشور دنیا چی کار میکنن، باید بازاریابی برای کارخونه ما بکنن. بیچاره وزی سفیر رفته بود اونجا که نماینده ما بشه از نظر سیاسی، حالا باید بشه تاجر را بیفته تو بازارای کشور دبی یا نمیدونم کشورای آسیای شرقی، اینا چی پیدا کنه؟ بازار برای کارخونه ما پیدا کنه. مثلا چی شده؟ کارخونه محیا گاز ما یا باید کارگرش بیرون کنه، یا باید سرمایش متوقف کنه، یا باید بازار توی افغانستان پیدا کنه، چه کار کنه؟ خب این است دیگه، همیشه همینطور بوده است. ما همون روزم اگه عرض بنده رو گوش بده، همون روزم با نوری که از المیزان گرفته بودیم، نمیتونیم بگم از قرآن، چون ما با قرآن خیلی فاصله داریم، همون وقتم هم بحث بود که بابا اینا اصلا دارن عوضی میرن، اینا در بندگی انسانها کم برنامه ریزی میکنن، بنابراین باز به بحران میافتن. همین حالا همینطوره. هر وقت دیدین دولتی همه انرژیش صرف برنامه الهی انسان ها نکرد و برنامه های رفاهی رو کنار این قرار نداد و برنامه اصلیش رو ایران آباد قرار داد، مطمئن باشین این دولت به نتیجه نمیرسه. نه اینکه این دولت و اون دولت داره دا کلید داریم، هیچ فرقی هم نمی‌کرد. اگر یادم بشه همه کاندیدا اداشون کاندیدا کاری به یه دولت نداشت، تمام کاندیدای رئیس جمهوری شعارشون بود ایران آباد، و این شعارها نشونه میداد که اینا اصلا قضیه رو نمی‌شناسن. ایران آباد اینا خیلی فرعی باید باشه، نمیگم نباشه با. حالا آیه رو بخونید، این خیلی جمله آخر آیه 30 کمک ادو میکنه. کذالک میگه این کاردون، این فکردون باعث شد که شما به نتیجه نرسید. یذل الله من هو و مصرف. مصرف یعنی چه؟ از مرز بندگی اومده بیرون، میگه خودم همه کارم. و مرتاب در دلش حقا نمیتونه بپذیره. آیه بعدی اینا شرح میده، میگه کیان اونا که حقا نمیپذیرن؟ الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم. کیان که اینها به نتیجه نمیرسن، مرتابن در شکن، اونایی که در مقابل آیات الهی بدون هیچ دلیلی که برایشان آمده است جدل میکنن، بی خودی ایراد میگیرن. یجادلون در چی؟ فی آیات الله. به چی؟ به غیر سلطان اتاهم، بدون سلطان یعنی برهان، بدون اینکه دلیلی داشته باشن. همینطور آیات الهی، حق، قرآن، دین، دیانت رو نمی‌پذیرن، دنبال بهونن. آقا جان عزیزان، شما اینو بدانید، یه بیماری همه من و شما ممکن است به قلبمون بیفته، تا این بیماری حل نشه مطمئن باشید اگه 100 برابر مفسرین قرآن و قرآن بلد باشید، همه قرآن با شأن نزولش حفظ باشید، هیچ مشکل از من شما حل نمیشه. اون بیماری چیه؟ دل نسبت به حق شک داشته باشه. یه مرض است به قلب میفته. همونطور که بدن مریض میشه قلبم مریض میشه، گاهی قلب مریض میشه. چطوری مریض میشه؟ حق را که دلیلی برای نپذیرفتنش ندارد را با مرض شک و جدال نمیپذیر. درمانش چیست؟ به خودمون رجوع کنیم. آخه چرا نمیپذیریم؟ چرا نمیپذیریم؟ چرا این آقا، این روحانی محلی کجاش عیب داره؟ چرا ما نپذیریمش؟ من بارها عرض کردم این حرفا که آقا چرا روحانیون جوانای ما را قانع نمی کنند، روحانیون وظیفهشو انجام نمیدن، بنده از اونام که بیشتر معتقدم مریض توی جای دیگه است. روحانیون روحم رفته، نمیخوام آخونده بد نگم نیسا، روحانیون روحم رفته کارش که دین را بدن. خب میدن، شما مسئله بلد نیستی بپرس میگنده، آیه بلد نیستی بپرس بنده. عموما روحانیون وظیفهشون همینه. آیا ببینم قلب مریض، حالا بفرمایید، حالا گاهی وقتا میان شاخم تو جیب ماون میذارن، میگن آقا اگه روحانیونم مثل شما میگفتن میپذیرن. حالا جناب عالی که ما مثل خودمون گفته ما پذیرفتی یا فردا یه ایراد دیگه میاری؟ اینجوری نیست آقا، ما تجربه کردیم. گاهی مثلا بنده دانشگاه این که میگم میگم نه حالا این آقایون هیچ دلیلی ندارن، خوبم گوش میدم. میگن نه آقا شما خوب درس میدی. حالا بنده که خوب درس دادم آخر ترم فقط تو نمرهشو میاری، دینشو که نیاوردی، نمیاره آقا. تا دلش مسئله را حل نکنه، حالا با صد دلیل بنده درس ندم. یعنی فن محکوم کردن طرف را دارم، میگه این دینه. یعنی بنده اگه حالا فنی داشته باشم طرف را محکوم کنم که به صد دلیل ثابت کنم بهش که حرفش غلطه، حالا چی میشه؟ اون راشو میکشه از رو میره منم از رو. در خود به قاصه دارید دیگه، هی حالا تکرار میشه. حضرت فرمودن در نهج البلاغه سنادید قریش کفار اومدن گفتن اگه تونستی این درخت را از اونجا بکنی، نصفش بیاد اینجا نصفش اونجا واسه، ما به تو ایمان میاریم. حضرت برای حجت تموم شدن برای امتحان ما فرمودن، امیرالمومنین میفرمان که حضرت فرمودن که اگر ما تصدیق داری بر پیامبری من به اذن خدا از جا کندش و نصفت بیا اینجا. حضرت میفرمان درخت مثل پرندهی که بال بزنه کنده شد نصفش اومد اینجا. بعد گفتن اگه راست میگوی اون نصفش هم بیاد به چسبت بی. حضرت فرمودن اگر که تو به پیغمبری من تصدیق داری به اذن خدا اون نصف بدم کنده شد بیاد، نصف بدم بیاد اومد اینجا چسب بدم. گفت بگو بره سرچ. رفتن سر. بعد که رفت رو هم به هم رو کردن گفتن عجب جادوگر ماهه. بفرمان هوا دل اگه سالم نشد دیگه از این بهتر مفصل تو خطبه قاصه بخونید دیگه. بابا سند به این معتبری. حالا الگاهی می‌برسن آقا چرا مثلا این پیغمبر هی نمیاد معجزه بیاره؟ حالا بفرما پیغمبر اینقدر معجزه بود کار ازشمه؟ چرا آخونده آقا خیلی مسئله رو روشن نمیکنه؟ حالا بفرمایید که حالا مثلا حالا ما غیر آخونده روشن میکنیم نتیجه داشت؟ نه نه، تا دلتون مسئله را حل نکنه دلتون هم باید یه کار بکنه. آقا در مقابل حق خاضع باشید. این عمر وقتی مشروب خور حرفه‌ای بوده بنا به سند خود اهل سنت میگم، من از کتاب راه دشوار هدایت آقای دکتر ادریسی دارم میگم که اون سنداشا آورده است از اهل سنت. عمر مشروب خور حرفه‌ای بود، آیه اومد که خب مشروب نخورید و اینا، اما آیه اصلی نیومد میخورد. آیه آخری که اومد که دیگه خلاصه اما در حکم مبارزه با خداست و اینا، هی بازم ول نمیکرد، به پیغمبر میگفت دیگه آیه نمیام، یه آیه بیاد یه خود محکمتر. گفتن دیگه این حرام بیان است، خب دیگه مجبور شد نخوره. حالا عرضم اینجاست که یه وقت دل مشروب میخواد، حالا آیه بیانم که میاد میگه این بیان نیست، یه بیان باید بیا. مسئله آقا روشنه. بسیاری وقتا یه دی مرض دارند. آیه داره میگه، حالا پس قسمت آخر آیه سیرا دوباره نگاه کنی، کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب. کسی که مسرف است میخواد خودش شا باشه، میخواد خودش خدا باشه و مرتاب مرده است زیر لگد شک، این آقا راه را به جایی نمیبره. نه اینکه یوسف علیه السلام کم حرف داشت، نه این دل مرده است. بر همین ادامه آیه اینه، ببخشید آیه بعدی یا پنج، الذین یجادلون فی آیات الله، کیان این مرض دارا در آیات خدا جدل میکنن. به غیر سلطان اتاهم دلیل ندارن، مرض دارن. کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا. خیلی کار سنگین است. به این تکیه اگه نبود من اینقدر وقت دیدن نمیگرفتم. خدا میگه خیلی خشم بزرگی است این کار، چه کسی آیات بین و روشن الهی براش بیاد واسه بحث کنه، جدل کنه. حق که اومد باید پذیرفت، نپذیری بزرگترین بلا چه بلایش؟ دل از شناخت حق بمیره. این میشه کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. حالا این آدمها که خشم الهی را بر خودشون جاری کردند و حق روشن بود و نپذیرفتند، اینها چرا اینجور شدند؟ چرا به این روز؟ چرا بر قلبشون مهر خورد؟ اینها جبار بودن، متکبر بودن، اینا برای خودشون مهم بودن. خیلی دقت کنی، کسی که بندگی خدا را دوست نداره، آقا هر روز یه ایرادی به دین میگیرد و این آدم نمیتونه دینه بپذیره. دینه که نپذیرفت، اول میفهمیده نمیپذیرفت، بعد یواش یواش دیگه دینه نمیفهمه. جسم میگه اینا چی میگن؟ کجاش خوبه؟ اول میفهمید انگار حق با اینه. با دیدیم گاهی آدم میره یه جلسه میاد، عجب باید یه تصمیم اساسی بگیره، انگار حق، انگار باید جدی تصمیم بگیره، میفهمید حقا. اما بعد نه، خوب اگه بخواد تصمیم بگیره باید خیلی سر بذاره زمین، باید دیگه عام مهم جامعه و دیگه سرش تو سر و بین روشن فکر و مسخره کردن بچه های بسیجه اینا دیگه نمیشه. ببینه میخواد اینا بشه، میگه ولش کن، میفهمید حقا، ولی چون باید متواضع میشد نسبت به آخوند و بچه بسیجی و نمیدونم رهبر انقلاب و انقلاب و اسلام، اما البته چیه دور دور چیه قور زدن و نقد کردن و زیر بار نرفتن اینا، خب این از دور خارج میشه دیگه، میخواد از دور خارج نشه، میخواد مهم بماند، تواضع از دست میده، بعد از این دیگه حقم نمیفهمه. کذالک، عجب قرآنیه. آخرش استراتژی میگه، سیاست کلی را میگه. کذالک یتبع الله، اینجوری مهر کرد خدا، مهر گذاشت خدا علا کل قلبه، بر هر قلبی که چی؟ متکبرن جبار. قلبی که متکبره، میخواد زیر بار حق نره، دوست داره مهم باشه. خیلی آقا این صفت بدیه. بیاید خودمون هممون، منم اینا که میگم میخوام خودم برکه به حق امام زمان اثر بذاره، که آقا بیایم نخواهیم مهم باشی، مهم میمونا در بندگیمون بدونی. دیگه وقت آدم این آدم مثلا یه عیال آدم یه حرف حق میزنه دیگه، آدم اشته حساب میکنه اگه حرف اینه بشنوه که حق میگه، خب وقت باید تواضع کنه، وقت بعد شیطان هم شروع میکنه، وقت پر رو میشه، پس نپذیر. خب همینجوری همه بدبخت شدن. خب حالا عکسش هم یه راه هست، آقا بپذیر، خب حق میگه و حق را قشنگ حالا درجه هم ده، یه وقت میپذیریم اما نمیگم حق با شماست، خب بازم متکبریم، هم بپذیریم میگم بابا حق ببخش با شما بود، شما درست میگفتی. چطوری آدم ها بدبخت شدن؟ آقا تکبر، جبار، جبار، من باید حکومت کنم، من باید که نشکنم و بشکنم، خودم نشکنم و بشکنم، من باید. خب اینا میشه جبار. حالا این نمیدونی چه چیزای پشت این پرده، خب داخل این آدمای شهرتون یک آدمای هستن. خب آدم اگه بخواد متکبر نباشه خود می نمایاند یا نمی نمایاند؟ خب نمی نمایاند، پس شما نمیشناسیدش. اگه کسی بخواد جبار نباشد خیلی به اینا اون دستور نمیده، خب پیدا نیست. پس دلای زلال سالم اونهایی نیستن که خیلی پیدا، اون جلسه هم انگار اینجا عرض کردم، الا مأمور باشه. فرمایش دقیقی رهبری کرد، بدن من لرزید. ایشون فرمودن اگر بنانس عدالت در جامعه حاکم نشد، وجود ما اینجا و بر سر مسئولیت بیجاست، میریم حوزمون. یعنی چی؟ یعنی ما که همچه خوشمون نمیاد که واسطیم اینجا رهبری یه جامعه رو میکنیم، ما فشار بهمون میاد، مشکلی داریم نمیتونیم وانسیم، خدا مأموریت بهمون داده است. وگرنه برنگردید اگه حضور ما در صحنه سیاست گذاری کشور برای احیای عدالت است، اگه بناس عدالتی نباشد میریم. این خیلی حرف است. یعنی بدونید مردم، اگر شما همتون برای عدالت جامعه دست به دست هم ندید از رهبری محروم میشید. بگه چه؟ یکی بگه نه من هرچی اضافه کار است به من بدید، اما به خاطر اینکه عدالت است اون که کار نکرده است بهش ندید. اما حالا به من طور نیست که چون من زن بچه دارم دختر دارم اینا کار نکرده به من بدید. خب همه نظام هایی که سقوط کرد و اولیای خدا از رأسش رفتند و مردم محروم شدن با همین روحیه محروم شدن که برا خودشون حق دوست نداشتن، بندگی را دوست نداشتن. بندگی را که دوست نداشتیم اضافه کار نکرده را دوست داریم، برای بقیه دوست نداریم، برای خودمون دوست داریم. ببینید همه یه نکته توی آخری خوابیده است. یه کلمه، بندگی خدا را دوست دارید یا ندارید؟ اگه بندگی خدا را دوست دارید، تکبر باید دوست نداشته باشی، جباریت باید دوست نداشته باشی. حالا عجب گل کاش، کی داره این گلا رو میکاره؟ اینا را مؤمن آل فرعون و خدا هم کمکش میکنه. آقا فرعون که بنا بود موسی را بکشد، حالا بدهکار شد صفر. که خب ای هامان، یک برج بلندی برای ما بساز ببینیم که خدای موسی اون بالا هاست. اول میگفت که بکشیمش، حالا دیگه بدهکار هم شد، حالا باید یه برج بسازید و برید اون بالا ها ببینید اداست. ولی ببینید خیلی فرق کرد، یه یار صمیمی پیدا شد برای حضرت موسی در دل دستگاه فرعون، کار درست عکس شد. و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسی و انی لاظنه کاذبا. ای هامان، یک این صرحه یعنی یه چیزی خیلی پیدا که خیلی بلند باشه، صریح باشه، کاملا پیدا باشه، یک برج اینجوری برای من بساز، بلکه اون اسبابی که وسیله شدن که این موسی بیاد این ادعا را بکند معجزه نشون بده، من برم از اونا خبردار بشم. رو زمین که نیست، رو زمین من الهم، انا ربکم الاعلا، برم ببینم تو آسمان چیزی هست و من فکر میکنم تو آسمانم نیست، پس منه که فرعونم، رب زمین و آسمانم. اما حالا برای اینکه یک صحنه سازی بکنه و ادا دره و جو و عوض کنه و نظرها رو از موسی به طرف خودش جلب کنه و اینا، یه همچی صحنه سازی کرد. از اولم گفت فکر میکنم دروغ میگه. حالا بعد خدا میگه اصلا ببین نگاه چی شد که فرعون به این روز افتاد. خدا که نمیخواد قصه برای ما بگه چی شد، اون که بالاخره اون برج ساخته اینا همه ادا بود. میگه آدما بدنتون از این بلرزه که چرا فرعون در مقابل این حق بیین دست به این نقشه ها زد. کذالک و کذالک زین لفرعون سوء عملهی و صد عن سبیل. اینجوری شد که فرعون کار زشتش براش قشنگ شد. شما همه تون این مسئله را باش تجربه کردین که گاه یک کار خیلی، همه میدونین که یک زن شوهردار توی رادیو پهلوی یک مرد نامحرم پشت یه میکروفون حرف زدن، خب این حرام از زشته سبکه. حالا بیچاره مثلا رئیس رادیو میاد میگه آقا خیلی خب دو تا میکروفون بذاریم، که نه اینکه حالا تو دو تا اتاق بشینین دا هر دو تا دون به هم نچسبی. آقا مرده بگه نه آقا این توینست، مگه به ما شک داری؟ حالا حرفم تماشا کن، مگه به ما شک داری؟ نه ما چشممون پاکستن. خب بعد چشمت پاکست، خب دینت هم پاک باشه. دین گفته است آقا تا میتونی اصلا در معرض هم دیگه قرار نگیری، این دین به این خوبی. حالا چیه عمل زشتی که خب زشت است، قشنگ است. تازه حالا برای قشنگیش هم دلیل هم میخواد بیاره که آقا چون ما پاک، مثال دارم عرض میکنم آقا خب این معلومه که زشت است. آقا زشت است بخواید نخواید، جهاد المرأت حسن الطبق، بهترین کار برای زن چیه؟ خوب خانه‌داری و شوهرداری کردن. خدا میدونه چه برکتی تو این خوابیده است. حالا این حتما قشنگتر از نیست که حالا زن بیاد تو شورای شهر، حالا مثلا که آقا خیابون که میخوان کشین زنا، مثلا این زنم نظر بده که حق زنا ضایع نشه، که این خیابونا یهو عزیزا میکشیم حق زنا ضایع میشه، عزیزا میخوایم بکشیم، مردا تنها تصمیم نگیرن. اینا چیه؟ اینا قشنگ نیست، اینا با متون دین ما نمیخونه، اینا برای رای جمع کردن خوبه، نمیخونه. اینقدر روایت به این قشنگی داریم، اینقدر روایت داریم که آقا شما بهش زیر پای مادران است که مادر باشن. نه نمیدونم، حالا یه زن بیاد مثلا بشه رئیس شورای شهر، حالا مادری چی تو میشه؟ مادری اصل است، مادریخ. در روایت داریم که طرف اومد گفت که یا رسول الله شو میخوام خدمت کنم، گفتن به مادرت خدمت کن. دوباره گفت، گفتن به مادر. چهار بار گفتن به مادر، دفعه پنجم گفتن به پدره. اینقدر مادر مهمه. حالا چی شما مثلا ما زنا را از چی بگیریم؟ از مادری. آخه کسی که اومد نمیدونم شورای شهر رو خودتون دیدین دیگه، اداره و اینا، دیدین که حالا ما همکارمون که معلمن، زنانی که معلمن 24 ساعت باید درس بدن، واقعا اسقاط میشن، خداشون میان یعنی آقا ما واقعا داریم اصل زندگیمون که مادری از دست میدیم. حالا شما حساب کن که بعد مثلا این بقیه کارمنده خیلی سختشون است، به خصوص اوناشون که متدینن، 44 ساعت باید کار کنه، چیش میره خونه، کی مادر به خودش میگه، خودش میگه من تنها کاری که دیگه نمیکنم مادریه برای بچه، ما براشون غذا میپزم، ساندویچ میخرم، سوسیس، کالباس، کتاب، لباس، اما مادری نمیکنم. خب چی داری؟ زنم که مادر نباشد که هیچی نیست. مثل اینه که بنده تو خونه همه چی باشم، بابایی بچه هم نباشم، میشم چی؟ میشم گاو ده من شیرده که نشد. بابایی چیز دیگه، من به باباییم زنده. حاصل قضیه این که گاهی کارا زش. آقا اگه بندگی یادمون نشه میشه، آقا کسی هم نمیفهمه که زشته، چطور میشه شما بخوای مهم باشیم؟ یکی بگه آقا زنان باید چی؟ اون خانم گفته بود که نه، زنان هم باید دستور بدن. یعنی چه به اجازه شوهر کار کنن؟ خب یعنی چه؟ یعنی ما هم میخوایم مهم باشیم، شوهره بیچاره، شوهر متدین خودش دستور میده یا وظیفه دینیشو انجام میده؟ زن ولی فقیه از نظر بی بی سی، ولی فقیه قدرتمندترین شخص جامعه اسلامی است، از نظر دین محکوم ترین فرد جامعه اسلامی است، چون تمام حرفش باید حرف کی باشه؟ خدا. خودش از همه بیشتر باید حرف خودش عمل کنه، واجب است بر خودش حرف خودش. این چطوره؟ خب حالا یه همچی آدمی در دستگاه دین تماما فقط تکلیفش انجام بده. مرد واقعی مردی است که دستور که نمیده، وظیفه دینیش رو، حکم دین رو اعمال میکنه. خب حالا زن واقعی هم حکم خدا را به حکم خدا حرف مردا میشنوه. کدوم رئیس هم؟ هیچ کدوم رئیس نیستن، هر دوتا بنده هم. حالا اگه بخواد هر دو رئیس باشن، تو اون بحثی که زن آن که باید باشه دقت کردی نمیدونم یا نه، اونجا بحث شده است اگه بخواد هر دو رئیس باشن، دو گرگ گرسنه میشن در یه خانه دیگه، زندگی نیست. در واقع گاهی ما میبینیم اینقدر زشت دارن برنامه ریزی میکنن، خودشون هم نمیفهمن اصول مادرت از دست میده. مقام معظم رهبری در یه سخنرانی بسیار خوبی که در هرمزگان کردن، فرمودن زنان ما بیش از این که داریم میگن تو جامعه حقشون داره از بین میره، در خانه مظلوم دارن واقع میشن. اینا ما واقعا اینطوره. مردان ما باید وظیفه خودشون نسبت به زنانشون بدونن. خیلی زشت است که مرد فکر کنه حاکم بر زن است، همچین چیزی نیست تو اسلام. حالا این که همه دارم میگم عجیب اینه که داریم میرسیم به آیه وا، یعنی آیه چند آقا؟ من عمل از صالحا من ذکرن آنسا اهل آیه چهر میرسیم. من عمل از صالحا من، یعنی داره میگه که اصلا نگاهتون باید این باشید که فقط زن و مرد مؤمن باشید، اگه نه کارهای زشتتون قشنگ براتون جلوه میکنه. روح فرعونی اینه. و ما کید از اینجا بخونم؟ نه. و کذالک زین و وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. فن در نتیجه چون روحیش روحیه فرعون شد، اصلا از راهمون به بیراه افتاد. و ما کید و فرعون الا فی تباب. ای آدم ها، کید فرعون، روح فرعونی، نقشه های فرعونی نتیجهش تباهی است. خود دانی دیگه، هممون خود دانی. نسألوک و ندعوک یا الله. یا الله 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 یا الرحمن.